دوستان و شنوندگان عزیز، همان گونه که در بخش خبر به اطلاع شما رسوندیم، در آستانه اول ماه می، روز همبستگی جهانی کارگران، در مورد جنبش کارگری و مبارزات کارگران گفتگویی رو با آقای محسن حکیمی از اعضای کانون نویسندگان، فعال سیاسی اجتماعی، سامان دادیم و در این گفتگو چند مسئله جنبش کارگری رو با ایشون در میون گذاشتیم. جناب حکیمی، خدمت شما سلام و درود دارم. سپاسگزارم که دعوت رادیوی پیام آزادی رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و همچنین شنوندگان شما. من هم از شما سپاسگزارم برای اینکه در این برنامه از من دعوت کردید.
آقای حکیمی، امسال میزان حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش رو، علیرغم اینکه تورم سال 98 41.2% اعلام شد و حتی تورم انتظاری در سال جدید میتونه بیشتر از این باشه، و در شورای عالی کار یک توافق همه جانبه صورت گرفته بود در مورد رقم 4,900,000 تومان به عنوان کف و یا حداقل میزان هزینه سبد معیشت، اما میزان حداقل دستمزد با تأخیر صورت گرفت و با واکنش اعتراضی و عدم امضای مصوبه دستمزد از سوی نمایندگان کارگری منتخب حکومت با افزایش 21% از جانب وزیر کار اعلام شد. پرسشم از شما این است که دلایل تأخیر و زمینه‌های اون کدام ها هستند، و همچنین با توجه به تأکیدی که شخص وزیر کار بر این مسئله داره که حداقل دستمزد تعیین شده فقط 55.6% سبد معیشت رو پوشش میده، تعیین این میزان از حداقل دستمزد با توجه به سقوط قدرت خرید کارگران و زحمتکشان بیان کدام زمینه‌ها، اهداف و راهبردها و محدودیت‌ها از سوی همه طرف‌های ذی‌نفع در این مسئله خواهد بود؟
در مورد تأثیر این دولت و کلن مثلا نظام های سرمایه داریه که بعدها اون دقایق آخر سال صبر میکنن که اون مبلغ حداقل دستمزد رو اون موقع اعلام میکنن که دیگه به تعطیلات بخوره و مراکز تولیدی و مراکز کار تعطیل بشن، و احیانا اگر اعتراض و اعتصابی ممکنه در یه رابطه باشه به این ترتیب منتفیش میکنن. این سال پیش همیشه به این شکل. این سال دو تا عامل این اضافه شد که این رو مؤکدش کرد اینا با تأخیر اعلام کنن. یکی بعد کرونا بود، این کلن یه مقداری سازوکار دولت بود، یه مقداری از هم گسیخته کرده بود تقریبا جلسات بزنسه و نمیتونست حضوری برقرار بشه و اینا در حال این دست این دست میکردن، و یکی دیدم اختلافاتی که بین خود اینا به نظر میومد وجود داره که سر ورنی که میکنه اعلام کنن. این دوتا اضافه این عامل اول باعث شد که این با تأخیر انجام بدید، یعنی حتی از سالهای پیش هم دیرتر اعلام شد. سالهای پیش نزدیک آخر اسفند و دیگه نزدیک تعطیلات عید اعلام می کردن، امسال دیگه از اونم فراتر. اما در مورد این که این 41% که خودشون اعلام کردن به عنوان تورم مسلماً بیشتر از اینه در واقعیت، یعنی حتی همین 41% و 0.2 اینها خودشون زیر پا گذاشتن، یعنی خودشون رعایتش نکردن. دلیلش چیه؟ ببینید، این نه فقط در جامعه ایران بلکه در تمام جوامع سرمایه‌داری یک جنگی در دیر از بین دو طبقه اصلی جامعه، طبقه سرمایه‌دار و دولت که نماینده شه و طبقه کارگر. اگر ما این رو بپذیریم به عنوان پیشفرض، در جنگ حلوا پخش نمی کنن، هر کدوم از این دو طرف جنگ سعی می کنه به اون یکی ضربه بزنه، اون از پا درش بیاره. این واقعیتی، یعنی هر کدوم زورش بچرده به اون یکی، هر دیدی نباید داشته و هر حال سعی می کنه اون از پا در بیاره. یعنی چی از پا در بیاره؟ یعنی این که هر چی بیشتر فشار بهش بیاره تا اون نتونه به این فشار بیاره. حالا اون ممکنه الان تو دل بلافاصله بگی خود این چه جواب عامیانه ایه، یعنی این من الان از نظر اقتصادی هم به شما نشون میدم که معنای این جنگ اقتصادی چیه. معنای این جنگی که واقعیه و در عرصه جامعه وجود داره از نظر اقتصادی معناش چیه؟ این سرمایه‌دار میخواد یه کالایی رو تولید بکنه، یه مواد خام رو میخره یا مواد اولیه رو میخره، یه جایی رو برای تولید اون دست و پا میکنه، وسائلی رو تامین میکنه مثل وسائل حمل و نقل. کل این رو در اقتصاد بهش میگن سرمایه سالم. یه عامل دیگه تولید کالا سرمایه متغیره که همون مزدیه که سرمایه دار کارگر میده، و برای این که این مزد رو این دلیل به کارگر میده که از قبل کارش یک چیزی آیدش بشه، یعنی این حساب دوی و چهارتاش. هیچ آدم عاقلی نمیاد همچین سرمایه گذاری بکنه، سرمایه ثابت جور کنه، کارگر استخدام بکنه بدون این که سود بگره. پس بنابراین سود خروجی این فرایندیه که من الان بهش اشاره کردم. این سودی که سرمایه داری داره با اون پولی که به عنوان مزد به کارگر میده یک پیشاکشی هست، یعنی یک نسبت معکوسی بین این دوتا عامل هست. هرچی دستمزد کمتر بشه سود بیشتره، هرچی سود کمتر باشه دستمزد بیشتره. بنابراین این جنگ اقتصادی که من اول بهش اشاره کردم در بعد اقتصادی و از نظر و از جنبه اقتصادی بخوایم تعریفش بکنیم، جنگ بین سود و دستمزد. حالا این شورای عالی کاری که این دوتا قانون کار تعریف کردن یک جلو صحنه از این جنگ واقعی که در جامعه درگیره. یعنی چی جلو صحنه؟ یعنی اینکه این دو طبقه هر کدومشون یه پشت صحنه ای دارن. اینا بگن این که الان این دو مثلا سه تا عامل تو این شورای عالی کار اسم میبرن، یعنی نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگر، به اصطلاح که مثلا حالا با همون نماینده کارگر بگیم اونه که الان شرکت کردن و تصمیم گرفتن در اون میره. ولی واقعیتش اینه که این همون میز مذاکره هم مثل همون صحنه جنگ دو طرف بیشتر نداره، برای اینکه نمایندگان دولت و کارفرما یک طرفن، این طرفن نماینده کارگری. حالا اگر گفتم این را فرض کنیم اینا واقعا نماینده کارگری هست، در اینجا مذاکره که صورت میگیره طبیعیه که اون طرف سعی میکنه هرچی کمتر به این طرف بده و این طرف هم سعی میکنه هرچی بیشتر از اون طرف بکنه. یعنی اینجا جنگ بر سر تعیین نرخ یک کالاست، نیروی کار یک کالاست. شما هر وقت شما وقتی میرید مثلا بازار یه چیزی رو بخرید، حتی اگر اینو به زبان نیارید دلتون میخواد اون کالا رو ارزونتر بخرید، این صاحب مغازه دلش میخواد که اینو بیشتر از این قیمتش بفروشه. این توی ذات خرید فروش هست، این ذات خرید فروش هر کالایی همچه چیزی هست. در مورد نیروی کار هم اینجوریه. بنابراین این دولت میاد اون 41% رو که خودش اعلام کرده زیر پا میذاره به این علته که این طرف مقابلش انقدر ضعیف و ناتوانه که این به خودش اجازه میده که حتی قانونش رو زیر پا بذاره و یک مرحله هجومی بیشتری بیاره به طرف. یعنی قانون 41% این خوارم 41% رو زیر پا میذاره، میگه من 21% بیشتر نمیدم. این که این پذیرفته میشه و این دولت هم زیرش امضا میکنه، معنیش اینه که اصلا این بر را آدم سازی میکنه، این بر هم واقعا قدرتی که اونو وادار بکنه که لااقل به قانون خودش تمکین کنه، این قدرت وجود نداره. به جمعش چی وجود داره؟ شورای عالی کار که اصلا خود اونها اصلا تشکل وابسته به دولت. یعنی مثلا چیز عجیبی اتفاق نیفتاده که مثلا ما الان بیه این در وقتی در بود اون نورازمایی به رخ همدیگه قدرت همدیگه چشیدن، این وقتی اینجوری میبینیم قدره، میبینیم که این دولت و کارفرما تا اونجایی که بتونن این واقعا میدن، تا اونجایی که بتونن این یه وقت واقعیه. یعنی قرص و وله سرمایه دار برای کاهش دست موز و به این ترتیب افزایش سود خودش یه امر بیکران و بیانتهاییه. یعنی تا اونجایی که بتونن میتونه همچی کاری بکنه، طرف مقابلش نگاه میکنه. اگر طرف مقابلش تو سر خودش ملت باشه، به نظر من 21% این 41% رو تبدیل به 21% هیچ، حتی ممکنه به 10% هم بیاره. یعنی 41% رو به مالونه پا بذاره روش، بیده من بیشتر 10% بتونم. واقعیت مبارزه طبقاتی در شرایط کنونی الان اینه، یعنی اینکه قدرت به طور کامل دست یک نفر یک طرفه، یک طرفی دیگه نه فقط قدرت نداره بلکه یک عوام فریدی هم انجام میگیره که آره اینا نماینده تو هم، در حالی که عوامل خودشه در واقع عوامل خودش آورده اونجا صحنه سازی میکنه. حالا چرا همین عوامل خودش امضا نکردن همین مسوده رو؟ این دیگه به نظر من این میدونه که از این عضواتر میشد اگر امضا میکرد، یعنی حتی اون چند نفتون یه ادهی هم هستن که بالاخره حواشی این تشکلهای به اصطلاح امام کارگری که حالا اسمش شورای اسلامی کار و امام کانون شورای اسلامی حتی اونها رو هم از دست میداد، به همین دلیل این امضا نکرده. این اصل یعنی کل قضیه به نظر من این کرده.
آیا کیمی این فاصله میان حداقل دستمزد و میزان حداقل سبد معیشت در زندگی واقعی چگونه معنا میشه و چه تبعاتی به دنبال خودش داره؟
ببینید در زندگی واقعی فشار بیشتر به زندگی کارگره، خیلی مشخصه، یعنی معناش تشدید استثمار، معنیش فشار اقتصادی بیشتر رو زندگی کارگره، بیرون کشیدن آخرین رمق کارگر از جسم و جانش، مشخص تبعاتش ایناست، یعنی این فشار از سالهای بیشتر از سالهای قبلی بیشتر خواهد بود. اینا واقعیته، یعنی چیزی نیست. ببینید مثلا عوامل خانه کارگر مثلا معیوب یا نمیدونم صادقی یا امثال اینها که مثلا سردمدار این جریان ها هستن و این هایی که میان در واقع نوچه های اونها هستن، شما فکر نکنید که اینا مزد کارگری مثلا با مزد کارگری زندگی میکنن، مطلقا چنین نیست. اینها ده جای دیگه سرشون گرم از ده جای دیگه حقوق میگیرن، اینجوری نیست. اینا مثلا اینجوری نیست که مثل منی که مثلا یه کارگر مثلا چیزی هستم، حالا مثلا یه حداقل حقوقی میگیرم، حالا یه کمی هم اضافه کار میگیرم، مثلا میشه 2-3 میلیون 2 میلیون مثلا میگیرم. نه ابدا اینجوری نیست. اینها اگر ماهی 15-20 میلیون نگیرن همین آدم ها، هیچ کدومشون اصلا اونجا نمیاد به من عنوان نماینده کارگر. در این واقعیت رو من به شما بگم، اینها درشون تو آخورهای دیگه است و این فکر نکن که اینا مثلا ایقای کارگری دارن میگیرن. اگر اونجوری بود آره واقعا یه تعجب بود، مثلا میگفتیم خب اینا خودشون کارگرن پس چرا باشه؟ در اون صورت ممکن بود اصلا واقعا اینا به عنوان نماینده کارگری هم کارگر انتخاب میشه، ولی اصلا چنین چیزی نیست. یعنی شما اصلا دور این خط بکشتید، این آدم ها حقوق و مزایا و زندگیشون مثل کارگر معمولی کف کارخونه است، اصلا چنین چیزی نیست.
آیا کیمی اونطوری که خود اعضای شورای عالی کار، منظورم طرف کارگریه به اصطلاح نماینده های کارگری یا نماینده های دولت یا حکومت میگن که عدم امضای مصوبه دستمزد در سال جاری به اعتراض اونها به دلیل این صورت گرفته که سه جانبه گرایی در اونجا نقض شده و یا قانون کار نقض شده از سوی نمایندگان دولت، این رو چگونه باید پاسخ داد؟ شما به این نکات اشاره کردی توی سوال اول، ولی پرسشم اینه که خود حکومت که آشکار و روشن قانون رو نقض میکنه، نماینده هم همین رو میگن، و پرسشم اینجا اینست که اولا این نقض صریح و آشکار این قانون رو شما چگونه معنا میکنید، و به عبارت دیگه آیا اساسا دولت قانون در جمهوری اسلامی امکان پذیره؟ و اگه چنین امکانی نیست، این بی‌اعتباری روشن و صریح قانون و پایمال کردن اون چه تأثیر مشخصی در نحوه و اشکال مبارزه کارگرها و نحوه خاص و مطالبات اونها و از جمله برای تعیین دستمزد به وجود میاره؟
قانون سه‌جانبه گرایی و چیزهای نظیر اینا جلوی صحنه است. پشت صحنه همون چیزی که من توی پاسخ به سوال اول شما، پشت صحنه این است که یه طبقه میخواد هر چی بیشتر این طبقه دیگر رو بچاپه، شیعه جانش رو میکنه، یه طبقه این دیگه در مقابل این مقاومت میکنه. این پشت صحنه. جلوی صحنه این قضیه در واقع مثل ویترین میمونه که این دولت اومده یه قانون رو که آره ماده 41 قانون کار بر اساس اون حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم و نیازهای مثلا یک خانواده 3-4 نفری در این اساس تعیین میشه. این برگیه که این دولت و کارفرما دستش میگیره که در مذاکره با کارگر بگه آره ما مثلا حقیقت شما رو میشناسیم، به رسمیت میشناسیم، حقیقت شما رو بر اساس تورم میگیم. این یک صحنه از طرف دولت این استناد به این قانونه. کارگر هم میاد میگه خیلی خوب، شما بر اساس همین به من بگید، بر اساس همین قانون خودتون به من بگید، یعنی دیگه از این پایین تر که نمیشه، بر اساس قانون. وقتی که این پشت صحنه، این با تکیه بر این پشت صحنه که من قبلا اشاره کردم و یه قدرتی هست، این قدرت بهش اجازه میده که قانون خودش رو زیر پا بذاره، دیگه چرا نباید بکنم؟ میدونی من خواهدم که همچین چیزی عجیبی نیست. ما بتوانی کنیم مثلا سرمایه‌دار، سرمایه‌دار یه موجود خونخواریه که اگر به اصطلاح براش امکانی این باشه، قانون خودش چی؟ یعنی تمام چیزا رو زیر پا میذاره تا به اون هدفش که در واقع انباش سرمایه‌اش برسه. این بستگی به این ور داره، یعنی اگر این ور را به این بده، این گفتن بی انتهاست، تهاجمش بی انتهاست، استثمارش بی انتهاست اگر این طرف بهش را بده. و به نظر من وقتی که قدرت نداشته باشه این طرف، این همینجوری پابرنه میاد تو زندگیش، قانون خودش هم زیر پا میذاره، میره به یک چون یک درصد مثلا من دوست یک درصد به شما بیان بی تمام شد میخوای این به شما این موضوع، نمیخوای کارفرما فردا شما را اخراج میکنه، ما دچار بحرانی
میخوام
بگم که این به اصطلاح حالا شما ممکنه مثلا یه بگی خب پس این کار چرا توی مثلا کشورهای مثلا اروپایی نمیشه، کشورهای آمریکا مثلا حال آمریکا نمیشه، اونا به اصطلاح به قانون خودشون پایبندن؟ نه، من فکر میکنم اونها هم اگر این دربش اجازه میداد، اونها هم همین کار میکردن. ولی چرا نمیکنه؟ و این که یک پیشینه مبارزاتی پشت این طبقه کارگر اونجاست، این پیشینه در اینجا وجود نداره. یعنی اگر اونجا یک دست، اگر اینجا وضع کارگر از وضعیت اینجا بهتره، این به هیچ وجه به علت اینکه سرمایه‌دار اونجا آدم بهتری هست مثلا رعایت میکنه وضعیت زندگی کارگر، به هیچ وجه این چیزی نیست. اینجا به اصطلاح با تکیه به اون پیشینه تاریخی که به هر حال مبارزه شده، طبقه کارگر خواستهاش رو به اون طبقه سرمایه‌دار اینجا و دولتش تحمیل کرده، الان یک توازن قوایی وجود داره که این توازن قوا به اجازه نمیده که همون کاری رو که اینجا بزرگی و دولتش میکنن، اینجا همون کار رو با طبقه کارگر میکنن. بخوام بگم که این نباید دچار توهم بود. به نظر من اینا هر جایی دستشون برسه میزنن حق حقوق کارگر رو، تاوان بهش نمیدن، اعتراض هم بکنه سرکوبش میکنن. اینجا این واقعیتش اینه. بنابراین این که میگید قانون، آره قانون واقعی همین پشت صحنه است. به نظرم این قانون جلو صحنه به نظر من این بستگی به این که این توازن قوا چجوری باشه تغییر میکنه. الان این توازن قوا کاملا یک طرفه است، همه قدرت یک طرفه، دست دولت و کارفرماست، این وار قدرتی نداره. و اینا هم که رفتن اونجا به عنوان نماینده کارگر نشستن، همونجوری که گفتم اینا در حال سوری نماینده کارگر نیستن. در مثلا کل این شورای عالی کار به نظر من یک جمع ضدکاریاییه که جمع ضدکاریایی هم در حال اینجور تصمیم طبیعیه که بگیره.
آیا کیمی شما تاکید میکنید که در تعادل قوای فعلی تعرض یا پایمال کردن حقوق کارگرا بدیهیه و صورت میگیره و تا زمانی که کارگرا، جنبش کارگری، طبقه کارگر ایران این تعادل قوا رو تغییر نده، سرمایه دار از هیچ اجحافی یا از هیچ تعرضی کوتاهی نمی‌کنه. پیشینه مبارزاتی کارگرای ایران هم که کم نیست. حداقل در همین 3 دهه گذشته مبارزات کارگرا تلاش‌های گسترده‌ای رو صورت داده. به خاطرش مبارزات و جانفشانی‌های بسیاری کرده، فلات و زیاد رو تحمل کرده، زندان شده، سرکوب شده. چه عواملی میتونه کمک بکنه به اینکه تعادل قوا رو تغییر بده؟
من با شما موافقم که واقعا طبقه کارگر ایران تاریخش از زمانی که به وجود اومده سرشار از مبارزت بوده، در این شکلی نیست، ولی این مبارزه نتونسته مهر خودش رو بر اینجا بکوبه، در این جامعه بکوبه و جاهای خودش رو قرص کنه. این نکته من، یعنی اگر نه به هر حال فرازهایی وجود داشته که اعتصابها از همین انقلابی که سال 57 شد این دیگه یه چیزی جا افتاده که اون ضربه اصلی رو به اون رژیم سلطنتی جنبش طبقه کارگر زد. در رأسش کارگران شرکت نفت بودن که پیر نفت رو بستن، پر این رژیم همونجا بود ضربه اصلی به خود، ولی همون طبقه کارگری که ضربه اصلی رو به رژیم شاه زد، اینها حتما شما میبینید برای اعتصابشون بازاریا صندوق درست کردن و از اون محل تامین این زمان اعتصابشون از محل پولی که بازاریان، ببینید دقت، بازاریان و اونها، یعنی حتی یه صندوقی که مثلا تامین کنه هزینه های اینا رو در زمان اعتصاب، این جنبش کارگری نداشت و الان هم نداره. میخوام ببینید یعنی در این که تمام جانفشانی ها مال اینها بوده، ولی ثمرش رو کسی دیگه برده. ثمرش رو همونایی که اینجا بازاریان که صندوق درست کرده بودن به پول دادن که اقتصاد ادامه پیدا کنه. همین که اصلا سازشی صورت گرفته اینه که دیگه قرار شد اصلا این رژیم بره، این رژیم بیاد سر جان، اینها ارادهشون بر این قرار گرفت اعتصاب تموم بشه. و اگر یادتون باشه حسن نجیم رو فرستادن اینجا به خوزستان به آبادان، اون رفت و اونها گفت اعتصاب تمومه، تمومش کنید. یعنی در اونجایی که نیاز اونها میطلبید اعتصاب ادامه داشت، حتی پولش هم براش هزینه کردن به کارگرها اعتصاب کنن. همین که به قدرت رسیدن پشت پا دادن به اون نوع برخوردی که داشتن و اون نوع حمایتی رو که میکردن، و در واقع اون کسی که سرش بیکلامان طبقه کارگر بودن، به ویژه در این مورد کارگر شرکت نفت. بنابراین میخوام بگم که این حرف درسته که واقعا در طول تاریخ طبقه کارگر ایران جانفشانی کرده، ولی هیچ وقت نتونسته مهر و نشان خودش رو بکوبه، به طوری که به هر حال اونها، یعنی طبقه سرمایه‌دار، اون رو به عنوان یک نیرو به رسمیت بشناسه و حق و حقوقش رو به دلیل همین فشاری که هست، به دلیل تشکلی که ممکنه که نداره، اگر میداشت و اون تشکل و قدرتش اون حساب بداره ازش، این چیزی واقعا وجود نداشت. حالا تشکلی هم وجود داشته، به نظر من به هیچ تشکلی نبوده که طبقه سرمایه‌دار ازش حساب بداره. این سندیکای ها اون چه بچه راه های سندیکات هیچی شوراهای زمان انقلاب اگر یادتون باشه، یعنی همون کارگرایی که به هر حال انقلاب رو به هر حال اونها یعنی انجام دادن، همونها وقتی که یک پیغامی فرستادن برای شورای انقلاب که نماینده داشته باشن، گفتن ما میخوایم نماینده ما میدون، اصلا اونوار من گفت اونها چنین پیغامی رو شنیده بود، حتی جواب هم ندادن، حتی جواب این درخواست شورای کارگری رو هم ندادن. شوراهای زمان انقلاب وقتی که با این واکنش تحقیرآمیز و از سر بی‌اعتنایی روبرو میشه، حالا مثلا سندیکای فلان و سندیکای فلان که اصلا اونا که اصلا حسابشون مشخصه دیگه، که اصلا قدرتی نمیتونه در مقابل، یعنی اعمال قدرتی نمیتونه بکنه در مقابل قدرت بولیایی. میخوام بگم این که نیروی پشت سر این طبقه نیست، این از هر من شمس، یعنی نقطه اتفاقا همین بحثی که اینا میکنن در چانه زنی اگر شما پشت سر یک قدرتی نباشه، چانه زنی شما اصلا یه همچین موضوعی در میاد. یعنی چی چانه زنی؟ شما وقتی میتونید خان زنی بکنه که با اتفاق یه قدرتی پشت سر در واقع اون طرف رو متعادل وادار بکنه به عقل میشه. من الان این مثال میشه ما میگم ببینید در مورد این کشتاری که دهه 60 انجام گرفته تو ایران، چه اونایی که مثلا زندانی سیاسی بودن، چه اونایی که برحال قربانیان و بازمانده های جریان، بعضی هاشون تحت تاثیر این اصلاح هم گفتن که ما میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم این شعار. حالا یه دنگه اصلا ما ندیمی بخشیم و فراموش نمی کنیم، یه خیلی خوب ما میبخشیم ولی فراموش نمی کنیم. حالا از اینجا میخوام بگم این بخشیدن وقتی معنا میده شما بتونید یه چی رو تنبیه کنید ولی نکنید ببخشید. آخه کسی که از اینجوری قدرتی نداره بده اون طرف رو تنبیه کنه، اصلا اینکه من میبخشیم اصلا یه چیز موضوعیه. اینجا مثل همونه، یعنی شما مثلا یارو اصلا کسی تعلیمش نمیگیره، بعد میگه با شما چاره دارین مداخله بکنید. خیلی به من میگه اصلا از این طرف مقابل میخنده، نگه اصلا تو با چه بزنتی میخوای با من چانه بگم. من این بر دم و دستگاه عدد تحلیل بروکراسی رو دارم، ارتش دارم، سپاه رو دارم، دستگاه سرکوب اطلاعات و فلان اینا دارم، تو با چی میخوای با من چانه بزنی؟ اصلا تو چی داری؟ اصلا این طبقه ای که این قدرت نداره صحبتش چانه زنی. حالا من این رو یه دیگه آمدن اصلا هم در مورد اعتراض کردم به این هم مصوبه این و اشاره دارم به همین که گفته آره کن چانه زنی. این چانه زنی اصلا داره این موضوعه به نظر من، یعنی کسی چانه زنی رو توی اصلا تعویل نمیدیده بخواهی نبیده. یعنی شما چانه زنی هم در همون جلو صحنه که من گفتم این میزی مذاکره در واقع این شورای آمریکا جلو صحنه مثلا یه پشت صحنه یه کنی پشت صحنه اصل قضیه اون گفت این عرصه چانزنیه. بله ولی چانزنی وقتی معنا میده به شما در حال قدرتی داشته باشید، حالا نه با اون ابعاد اون قدرت این داره نیست، ولی لااقل بتونید مثلا تهدید بکنید که اگر در این صورت شعور مثلا اگر کمتر از قانونی به من بدید ما اعتصاب میکنم. اصلا چنین چیزی نیست، به هیچ وجه چنین چیزی نیست، در هیچ کسی نمیتونه الان این ادعا رو بکنه. یعنی اگر اینجوری بشه ما فلان کار رو میکنیم، ما جا مثلا کار رو میبندیم، ما میایم تو خیابون. این مستلزم گفتم داشتن یه تشکیلاتی است، مستلزم داشتن قدرت که الان متاسفانه وجود نداره. چون وجود نداره اون ور به طور دیکتر برای خودش دیکتاتوری میکنه، چون یه جسد خیلی راحت میگه من میشه جسد.
آیا حکیمی امروز در همین وضعیتی که الان شما راجبش صحبت کردید عینیت داره، سرمایه‌داران و دولت و کارشناساش میگن که دو راه پیش رو بیشتر نداریم، یا باید این کارگرها رو نیروی کار رو تعدیل بکنیم، کسب و کارمون رو محدود بکنیم، تعطیل بکنیم، یا اینکه به همین حدی از حداقل دستمزد که ما تعیین میکنیم بسنده بکنیم، یعنی بیشتر از 21% نمیتونیم بدیم چون کارفرما از پسش بر نمیان، سرمایه‌دارا از پسش بر نمیان و کارگرا رو اخراج میکنن و ما با یه موج بزرگی از افزایش قراردادهای سفید امضا و اینجور مسائل و بیکار شدن کارگرا و روندن اونا به سمت توده های تویدست و بیچیز شهری روبرو میشیم، و یا اینکه مثلا دولت از کجا بیاره این منابع رو برای تامین دستمزد تهیه بکنه، و علارغم اینکه خب اقرار میکنن که طبقه کارگر 12 سال قدرت خریدش رو طلب داره از اونها و یه همچنین استدلالات. اول میخوام شما نظر شما رو راجع به استدلال اونها بدونم، و دوم اینکه خب بیان این استدلالات چه وضعیتی در همون میز مذاکره‌ای که شما ازش صحبت میکنید، اون طرف میز وضعیت اونا رو، دولت و سرمایه‌دارا رو چطوری بیان میکنه، چطوری نشون میده؟
ببینید که اون طرف میز بگه ما نداریم و مثلا از کجا بیاریم، این دروغ محضه. یعنی ثروت بیکرانی که خود طبقه کارگر ایران در تولید کرده این در اختیار این هاست. ما بودجه ای که سالانه مثلا میدوندن و رقمان نجومی رو برای نهادهای منحدی نظامی همه این چیزا نگاه بکنید، این خودش نشان میده که گفتن این که از کجا بیاریم دروغ محضه با همین سراحت. اون تا نمیخوام اونجا دست بذارم، چرا؟ اینکه دست بردن به اونجا معنیش این است که خدشه وارد بکنی به چرخه سرمایه داری، یعنی چی؟ یعنی چرخه انباشت یه مقداری لنگ کنی، یعنی اینکه سرمایه گفتم انگیری میچرخه، انگیری ثروت تولید میکنه، ثروت یه ثروت میداره و این ذات سرمایه سان نمیتونه اصلا اینجا باشه. همه که اینجا بسیلا تولید ثروت از طریق بیرون کشیدن سیه جان طبقه کارگر، این تو ذات سرمایه داری. دستمزد رو این ترتیب میاد یک دسته تعیین میکنه. چرا؟ چون که این مسئله این کار لازمه برای اینکه اون چرخه همچنان به چرخش ادامه بده. اگر بیاد این رسوله بیشتر از این بکنه، معنیش این است که اون سودی رو که لازمه برای انباشت، چون سود وقتی انباشت میشه تبدیلش تبدیل به سرمایه میشه، سرمایه در واقع ارزشش ارزش ابزار، یعنی وقتی تبدیل به سود میشه، تبدیل به سرمایه میشه، دوباره خودش ارزش ابزاری میده. معنیش اینه که این یه مقدار چرخشش کند میشه. این فرق میکنه با اینکه ما نداریم، یعنی اینکه اینها دارن ولی نمیخوان چرخش این گردش سرمایه و انباشت سرمایه حتی کند میشه. بنابراین این بحث برای این که اینو وادارش کنی که دست بداره از اینجا، از اون بودجه های نظامی ور داره و بیاره اختصاص بده به دستمزد، این لازمش این است که شما یک در مقابل این دوران دیدی یا یک راهی رو پیشنهاد بکنید. نه، یک راه سومی هم هست. اون دو راه اینا اینه، یا تنی دیده بسیار درده یا اخراج. راه سوم اگر طبقه کارگر قدرت داشت، راه سوم نه اخراج و نه بسیار درده، بلکه اساسایش دست. این لازمش اینه شما تا قدرت خود این رو به این تعمیل کنید، چون اون حرفی به زبان سرمایه رسید سرمایه پایش نیست. ولی وقتی شما قدرت رو داشتید و از طریق شکل‌های مختلف رو می‌داریدن، این قدرتی که این نشون دادی، این می‌فهمه نه، این دیگه یه راه دیگه هم هست، راه ابزایش دست. گفتم واقعا این شرایط وجود نداره، به همین دلیل هم این با همین آشکاری میان میگن قراره از کجا بیاریم، ما نداریم، یا باید اخراج بکنیم یا همین
تند بگیم. این زمان طولانی چند دهه، یعنی حتی از قبل از انقلاب، حتی در حکومت نظام سلطنتی و الان هم، خوب آیا بیان این که در مجموع این نظام سرمایه‌داری عملا نمیتونه با بحران‌های عمیقی که الان باهاش روبروئه، حرف شما کاملا صاحبه که باید افزایش دستمزد رو پرداخت از همه اون منابعی که در واقع وجود داره و خود طبقه کارگر هم اینا رو آفریده، ولی اون سوی قضیه آیا این نیست که مجموعا این نظام نمیتونه پاسخ بده و یک شرایط زندگی مناسب رو برای جامعه، برای عموم جامعه، کارگران و زحمتکشان فراهم بکنه؟
حتما چنینه. این خودش اتفاقا معنیش ناتوانی دولت سرمایه‌داری در اداره جامعه است. یعنی اینکه شما وقتی که، یعنی اینکه به تعارض میرسه، خواست عموم جامعه، اکثریت جامعه در مقابل خواست یک اقلیتی که ارادهش اینه که این مدام ثروت اندوزی بکنه، این یه تعارضیه. جایی این تعارض به اصطلاح منجر به هم خوردن اوضاع جامعه میشه، یعنی دیگه این مسئولیتش به عهده خود نظام سرمایه‌داری و دولتیه که اینو نمایندگی میکنه. یک رگه‌ای، حتی یک رگه انسانی که سرمایه‌داری وجود داشت، این ممکن بود مثلا کار به اونجا نکشه، ولی چون که گفتم این بحث چیز نیست، بحث خوشنمونیت یا سوئنیت نیست، این مثال همون چیزیه که ریزه میشه اغلب نه از راه چین است، اقتضای طبیعت چین است. واقعا طبیعت سرمایه‌داری نیست، طبیعت سرمایه‌داری جز تداوم بهره‌کشی مداوم از اکثریت انسان ها نیست. خب همینجوری که ادامه میده، یه جایی میرسه که دلوقتر اون آدمایی که دارن استثمار میشن، اونیشون به لبشون میرسه. یعنی اینجاست که دیگه بحران اقتصادی اقتصادی وارد فاز بحران سیاسی میشه. یعنی الان شما فکر میکنید این حرکتایی که سال اخیر وجود اومده دلیلش چیه؟ دلیلش همینه، دلیلش هم ناتوانیه یعنی دولت سرمایه‌داری در اداره جامعه است. میخوام بگم که این حرف شما رو درسته، این معنی که یه جایی میرسه که سرمایه‌داری از اداره جامعه ناتوان میشه و انقلاب میشه، اون چیزی که بلا در تاریخ دیدیم. حالا این که از اون اوضاع حالا چیزی درستی به نفع طبقه بیرون خواهد آمد یا نه، یه بحث دیگه است. اون رو باید یه چیزی دیگه به حلش باز کرد. یعنی اجتناب ناپذیره، این یعنی کارا به یه جایی میرسه که بالاخره اون اوضاع اون نظم همیشگیش رو نخواهد داشت. و به هر حال حالا به صورتهای مختلف یا به صورت پنجه
آقای حکیمی، در آستانه اول ماه می هستیم، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر. پرسشم این هستش که با توجه به این وضعیت فعلی، یعنی این پاندمی کرونا و شرایطی که الان شما برشمردین، وضعیتی که طبقه کارگر ایران باش روبروه، امسال با توجه به این شیوع کرونا کارگرها چیکار میتونن بکنن؟ خواسته و مطالباتشون و اعتراضاتشون رو چطوری میتونن پیگیری بکنن در این شرایط که خب کرونا هم از یه سو این یه محدودیت هایی رو می افزایه بر این شرایط که شما برشمردین؟
کارگر ایران در هیچ اول مهمی واقعا این امکان و این اجازه رو پیدا نکردن که بیان مطالباتشون رو مطرح بکنن، تجمعی داشته باشن. اگر کسانی هم اون کار رو کردن سرکوب شدن و بعد به دادگاه کشیده شدن، محکوم شدن، رفتن زندان. و در حال امسال علاوه بر این شرایطی که محدودیت ایجاد میکرده در طول این سالها، یه چیزی اضافه شده و اونم بحران کرونا است که این دفعه دیگه کارگرها و خود فعال کارگری به اصطلاح اجتناب میکنن از تجمع، به دلیل همون اینکه میخوان مثلا همون چیزی که در مورد خاصی دیگه اجتماعی مختلفی که اینا الان کارگرها خودشون مخافتر این هستن که همچی چیزی انجام بشه و تجمع انجام بشه. برای یه فاکتور دیگر هم اضافه شده با اون چیزی که قبلا بود، برای پس تجمع و جمع شدن که برای اول موازه امسال منتفیه. این شرایط از یک نظر دیگه میتونه به سود طبقه کارگر باشه. این شرایطی که در اثر کرونا وجود اومده میتونه از یه زاویه دیگه به نفع کارگرا باشه. اون هم اینه که واقعیتش اینه که این بحران کرونا این نظام های سرمایه‌داری رو در اکثر نقاط جهان این تضعیفش کرده، این که ماهیتش رو نشون داده و ناپارآمدیش رو در اداره جامعه نشون داده. این که خیلی نیازهای پیش پا افتاده، این که نیازهای درمانی و بهداشتی وجود نداشته، در حالی که چیزهایی که اصلا نیاز انسانی قابل بهاد توی جامعه وجود داره، اصلا مسائل سرکوب قابل بخواد توی این جوامع وجود دارد. و این وقتی که این بحران در گرفت، بسیاری از این نظام ها حتی ماسک جهان انسان ها نداشت. این خیلی اوریان نشون داد که واقعا این نظام سرمایه داری چه نظام انسان کشیه که حتی ساده ترین چیزهای بهداشتی رو ندارد. این در عوض تا دلت بخواد جنگ نمیشت و ما انواع سلاح‌های جنایتکارانه رو داره. این خودش خیلی از یک نظر خوبه که مایه سرمایه‌داری رو برای این خیلی نشون داد به خیلی به نظر من. مثلا در همین انگلستان یه خبری بود که احتمالا شما شنیدی که حتی بیمارستاناش این لباس گران که مثلا خاطر درمانی میپوشن اینا نداشتن. در اونجا به جای این هم از این چیزهای زباله استفاده کردن، از زیر گان از چیزهای زباله استفاده کردن. حالا سرمایه داری خود مثلا بریتانیایی که پیشگام سرمایه داری زهانه وقتی دیگه باشه یک نوعی عمل افتاده نوعی به حساب چون مشخص بقیه ماهیت سرمایه داری رو افشا کرد این کرونا. از یک نظر یک دیرمی که تضعیف جمع کرده در عمل، یعنی در حال اون چرخه انباشت سرمایه به اون خوبی قبل از کرونا کار نمی کنه. الان مثلا خیلی از جای تولیدی الان تعطیل شده یا نیمه تعطیله، طوری که تقاضا برای نفت اومده پایین، حتی مثلا زیر صفر هم شده. برای اینکه مثلا ما کسی که تقاضا داده برای یک ماه دیگه که مثلا نفت بگیره فلان، مثلا جای تولیدی یا مثلا اینه که نیازشون سیخته، به هر حال این الان تقاضا برای اونا اصلا افت کرده. برای این که چشمنداز این هم نه، حتی ماه آینده هم تولیدشون را بیفته، قیمت ها اومده پایین. به خود این بحران اقتصادی رسولا رسورده این را دامن زده که خیلی ها میگن که از اون بحران رسال 2008 هم عبادش رسورده تر خواهد. اینا رو مجبوری این چیزا که میگن اینا به سود طبقه کارگر به نظر من، به سود طبقه کارگر که سرمایه داری دیگه روز افته اونتا این کار یه عاملی کرده که در این حال خود طبقه کارگر هم میتونه آسیب بزنه. اینجاست که یعنی کرونا دیگه به سلو سرمایه کارگر که نمیشنست خود که تارا با هم میسوزن و اتفاقا کارگر خیلی آسیب پذیرتر هست در مقابل کرونا. برای اینکه ما الان همین دفعی ایران مثلا شما اگر بخواییم یعنی بخواییم تست بگیری اصلا تست مثلا میگن نداریم، یه از این مثلا چیز میگیرن عکسی رویه میگیرن مثلا به شما میگن کارت مثلا شما کرونا داری یا نداری، که حالی که برای خودشون ها برای دولتی ها میگه تست ده تا تست هم میگیرن. خب این یعنی که امکانات در اختیار و هر اون طبقه سرمایه‌دار دولت هست که امکانات بهداشتی و کارگرها طبعا در مقابل این مسئله آسیب پذیرتر هم بنابراین ضربه که توی کرونا میتونه به طبقه کارگر وارد بشه بیشتر از مراتب بیشتر از طبقه سرمایه‌دار. ولی اگر اینها با اقدامات خودشون بتونن خودشون رو از دست این بحران حفظ بکنن و به هر حال قرنطینه رو بتونن تحمیل کنن به دولت، به این شکل که از دولت بخوان که به اول برای مدتی برای چند ماه خزینه های اینا رو تحمیل کنه تا اینها نه به صلاح سرکار نیان تو خونه بمونن، اگر چنین چیزی باشه و از این بحران بیرون بیان بدون اینکه تلفات زیادی داده باشن، وقت اون طبقه کارگر با یه سرمایه‌داری تضعیف شده حضوریه که به نظر من اگر زمینه تشکل سازمان سازمانیابی رو بتونه فراهم بکنه زمینش رو و پیشروی های زیادی میتوان تصور کرد تا قبل از این بحران نظر من
تصور نبود. جناب حکیمی این روزا یه بیانیه‌ای شما اشاره کردید، یه بیانیه‌ای در اعتراض به مصوبه دستمزد سال 99 منتشر شد که نزدیک به 6000 امضا رو همراه خودش داشت. پرسشم از شما این هستش درباره این بیانیه مطالباتش، راهبردش و سیاست‌های اون چه شکلی فکر می‌کنید، چگونه فکر می‌کنید، ارزیابی شما چیه و تأثیرات این بیانیه در جنبش کارگری چگونه است یا کدام هاست؟
ببینید این که بیانیه آمده گفته که این کار وزارت کار یا در واقع اون شورای عالی کار غیرقانونیه، درسته؟ یعنی بر اساس اون ماده 41 دولت کار غیرقانونی کرده، ولی این اشکال کار این است که اولا این بیانیه از اون اعضای شورای عالی کار سه نفر نماینده به اصطلاح کارگری توی این شورای عالی کار عنوان نماینده کارگر است برده و این درست نیست. ما اونها اعضای تشکلهایی هستن که نماینده کارگر نیستن. شورای عالی کار هیچ وقت به اصطلاح تشکل کارگری نبوده، گفتم اونا دولت ساختن و اعضاشون هم راند به شکلهای مختلف راند خارن اونا، یعنی منظورم برای اون گرداننده ها و سردمدارای اصلیش اونا رو پیدا حتما این نماینده هایی هم که میرن تو وزارت کار لابد از اونا نگرنه میرون کنیم کارگر کف کارخونه باشه که مثلا اونجا محلی از ایران براش ندارن که مثلا بیان اینا به عنوان نماینده کار، نه اینا یه آدم هایی هستن که حالا ممکنه یه زمانی دستشون مثلا به همور دشواری هم خورده باشه ولی الان به هیچ وجه کارگر به اون معنایی که مورد نظر ماست کارگر نیستن. آقای مردوب اگر ممکنه یه زمانی مثلا کارگری کرده باشه ولی الان دیگه نماینده مجلس یعنی بود الان هم هست دوره جدید که انتخابات شد انتخاب نشد با آدم های سابقی و همسال اونا که نا به اصطلاح همون هم که سندیکای شرکت واحد و یادتون همینا بودن این لکسیده همینا دوروهی اینا بودن
کاغو
کشیدن در آن استان بودن اینا مثلا اینا نماینده فایده این به نظر من دون شأن طبقه کارگر اینا رو به عنوان قضیشون به عنوان نماینده است اون بحیه اینجوری صحبت میکنه یه نوعی حقانیت میده به اینها نقطه دیگه این است که گفتم این چانرزنی وقتی معنا میده شما پشت سرد یک قدرتی باشه در غیر این صورت هیچ کس ما را تعلیم نمیگیره دامتی چانه بودنی سر دستی داری چانه زنی مثلا شما آنی میری جنسی بخری پولی که تو جیبت داره این جنس خریدن و این جنس قدرت تو در اصلاف این پول پوله میزنی این من مثلا این ماشین رو مثلا انقدر میخرم میدن یا نمیدن ولی به هر حال شما بر اساس پولی که تو جیبه چونه میزنیم حالا چیزی که اینجور پولی تو جیبش نباشه برای بخواد جنس بخره حتی یه چونه زنم این آدم اصلا مفهومی نداره اصلا اینجا اینجوریه کار این مرده کسی که اسم نمانده کاریه و خودش بذاشته اصلا چونه زدنش با اون طرف با اون دم و دستگاه بروکراتی عظیمش با اون سلاح جنگیش با اون دم و دستگاه استرتی اینا اصلا چی چونه اینا اصلا چیز نیست بوده مفهوم پیدا نمیکنه چونه زنی این چیزیه که چونه اینجا مثلا ازش به عنوان این که آره کارگرا با نمایندگان کارفرما به دولت چانه زنی کنن اگر گفتم اگر اونایی تلویزیون میدن ما میبخشیم عاملان کشتار سال 60 اگر اونا قدرت دارن که نداخن بگن میبخشیم اینا هم داره منظورم اینه که شما وقتی که میتونی بگی من شما را میبخشم چه بتونی تنبیه کنی ولی این کار را نکنی این هم اونجوریه وقتی چونه زدن هم معنیش اینه که شما یه پشتوانه دارید با اون طرف چونه میده این بیانیه این اراده اینجوری را داره به نظر من در این که توهم پراکنی کنه توی طبقه کارگر هیچ نتیجه نداره و دولت و کارفرما مطلقا چنین چیزی رو چنین درخواستی رو به تایید کنن مثلا مذاکرات
و این صحبت ها رو تحویل نخواهد. شما گفتید ولی تأکید بیانیه از یه سوی شاید کانونش اشاره به سه‌جانبه‌گراییه. میخوام بیشتر راضی به این شما بگید و به طور مشخص نظر خودتونم بگید راجع به سه‌جانبه‌گرایی چگونه فکر میکنید. اصلا شما صحبت کردید راجبش توضیح بیشتری اگر که ممکنه.
این یک فریب آشکار است. سه جانبه ما نداریم. ما دو جانب داریم. این وقتی شما یه سه جانبه چی میکنید یه پرده میکشی رو حقیقت. این حقیقت این است که یک اقلیتی توی این جامعه یک اکثریتی رو استثمار میکنه به شیره جانش نیمه تره این ثروت رو ثروت میداره. یک دولتی هم هست این رو نمایندگی این اقلیت رو نمایندگی میکنه و هر کسی هم اعتراض میکنه به این مسئله اینو تأکید میکنه. اول ما دو جبهه بیشتر نداریم. این سه‌جانبه گرایی یکی از اون حربه های فریبیه که از سازمان جهانی کار نشأت گرفته، یعنی از اونجاست، از اونجا آوردن این مثلا اینو گنجاندن توی قوانین خودشون سه‌جانبه گرایی اینو شده، یعنی میخوان از یه طرف بگن ما هم مثلا اون به سازمان جهانی کار رعایت میکنیم، نمیدونن که یه دم هستن اینجا اصلا خود سازمان جهانی کار رو میبرن به استاله. من فکر میکنم اصلا حالا فکر میکنم اصلا ما اگر حالا به ما گفتن سازمان جهانی کار ما بلا فاصله به همون آب نفته سازمان جهانی کار خودش که سازمان مدافع سرمایه داریه فقط برای تزئین و بوتین و از اگرم گاهی وقتا مثلا ممکنه یه طریقی یک کارگر مستقلی هم قیدا جا پیدا بکنه پیش به نظر من باید طریق دوست داریم در مورد ایران به نظرم که چیزی نبوده هیچ وقت تا الان تشکل مستقل و سازمان کارگران کار به رسمیت نشناخته با اون چیزی که در اینجا سالانه میره همین خانه کارگر و عواب جمعی اونن که میرن اونجا به عنوان اینکه ما نماینده کارگر ایران هستیم و سلاح یا بودجه میگیرن یا کار دیگه که میخوان بکنن. به هر حال سازمان جهانی کار الان اونها رو که اصلا بخش از دولت هستن اونها رو به عنوان مثلا خبر تایر اینجا میشتن. سوزان وزرایی رو بیدلیل مثلا نمیکنه.
آیا کیمی در وضعیتی که شما الان بهش اشاره کردید، منظورم حالا تمرکزش روی طبقه کارگر بود، بیشتر منظورم است که با توجه به وخامت اوضاع و این وضعیتی که دوچارش هستیم، خب اکنون بسیاری از افراد یا حتی مثلا جریانات از درون جمهوری اسلامی با توجه به شرایط اقتصادی که وجود داره، افق رو، چشمانداز رو، فروپاشی اقتصادی و به دنبال فروپاشی اجتماعی رو یا برخواستن ابر جنبش اعتراضی رو اجتناب ناپذیر میدونن. شما در این باره چه فکر میکنید و اگر که این گونه هست، خب وظایف جنبش کارگری چگونه باید باشد یا کدام هاست یا چه ارزیابی دارید؟
این چیزی که شما میگید به هر حال منتفی نیست، امکانش هست این اتفاق بیفته. به این دلیل که
برای اینکه کمی مستند بکنم حرفمو، خب روزنامه جهان صنعت به طور مشخص به این موضوع اشاره داره و مطلب بلند بالایی نوشته. افراد دیگه هم هست خب اشاره میکنن به این موضوع، چه در درون حاکمیت چه بیرون از اون.
ببینید اون برای از درون خود حکومت یه بحثای اینجوری مطرح میشه، برای اینکه بیشتر اون جناح اون دریان متمایل به غرب توی حکومت مایله که با مطرح کردن این دو چیزهای یه مقداری اون هسته سخت و هسته قدرت اصلی رو یه مقداری تحت تاثیر قرار بده که از این تخاصمی که الان داره با آمریکا کمتر بکنه و بره به طرف به این که کوتاه بیاد. از این طرف هم از آمریکا به یه طریقهایی میخوان که اونم کوتاه بیاد، به خصوص از طرف مثلا همین حزب دموکرات و این چیزا، اونها هم این گرایش رو دارن که به هر حال کوتاه بیان، آمریکا برگرده به برجام. این دو چیزی هست که مطرح میکنن که اگر چنین اتفاقی نیفته امکان فروپاشیدن جامعه و این حکومت وجود داره. از طرف دیگه یک اپوزیسیونی هم هست، اونها حتی کارهای متوسل شدن به آمریکا برای حتی عمل نظامی، اقدام نظامی علیه ایران هم پیش رفتن. بعد از این هم ممکنه پیشرفتشون بیشتر از پیش بشه به نظر من. یعنی از یه طرف میخوام بگم در درون حکومت به هر حال اختلاف هست، از طرفی در اپوزیسیون هم یه جریانی هست و براتر از اینا در اعماق جامعه هم با توجه به این تمام این صحبته که کردیم، حالا در این مورد خاص بحث دستمزد، بحث این که واقعا وقتی که شما میگید مثلا خط فرد چیزی حدود 9 میلیون و بعدش نظر میاد مجموع مثلا 2 میلیون 3 میلیون مثلا میشه یک سوم مثلا زیر خط فرد میشه، این مجموعه طبیعیه که ممکنه کار رو به جایی برسانه که واقعا اوضاع از هم بپاشه، یعنی دیگه اصلا کنترلش از دست این نظام بیرون بره. جریانات چند سال اخیر هم از سال 96 هم به هر حال یه رگاهایی از این که اعتراضاتی ممکنه صورت بگیره که اون اعتراضات قابل کنترل نباشه اینا رو نشون بده. من تا میخوام بگم که با توجه به و یک طبقه کارگر که الان صحبتش کردیم، من به هیچ وجه بد این اتفاقی، این رخدادی خوشبین نیستم. برای اینکه اون چیزی که از دل این بیرون خواهد آمد به نفع طبقه کارگر مسلما نخواهد، یعنی جریانات دیگه از این سود خواهند برد، اون آمادگی رو دارن که سوار اون دورمودی بشن. مثلا فرض کنید جریانات سیاسی مثل سلطنت طلبان، مثل مجاهدین خلق، از این چیزا اینا به هر حال آمادگیشون خیلی بیشتر از طبقه کارگر که از این اوضاع مثلا بتونن استفاده بکنن. اونها احتمال زیاد اگر این اوضاع به هم بخوره به هر حال با توجه به آمادگیشون بله ممکن است. میخوام بگم که از آموزه که به طبقه کارگر مربوط میشه اون چیزی که اتفاق خواهد افتاد اگر چنین اتفاقی بیفتاده جانشینی یه بخش از طبقه سرمایه‌دار با یه بخش دیگه شد به نظر من، یعنی این چیزی رو تغییر نخواهد داد تا به رغم وعده و عهدهایی که به طبقه کارگر میدم همون اپوزیسیونی که میگم اگر خودشون بیان سر کار با توجه به این بحرانی که وجود داره تردید نکنید که هیچ رفاهی هیچ آزادی برای طبقه کارگر به بار نخواهد آمد. بنابراین میخوام خلاصه کنم اینکه این یه چیزی اتفاق میفته محتمله، ولی اگر این در کوتاه مدت یا مدت چنین چیزی اتفاق میفته به نظر من با توجه به وضعیتی که طبقه کارگر داره من به اینکه به سود طبقه کارگر باشه
ما رو به پایان بذارید که یک سوال دیگه از شما داشته باشم و شاید در فرصت بعدی راجع به این موضوع طوفانی که پیش رو هست و داره میاد طبقه کارگر ایران چه حد میتونه از تاثیرگذار باشه، تاثیراتش یا مؤثر بودنش یا مداخلش حدی بشه که بتونه یه سمتی ببره که
من یه تفسره هم میدازم بدیم این هم بگم ها. یعنی میدونید با هم چیزه تاریخی رو اوضاع سیاسی جوامه رو وضعیت پیشبینی ناپذیر هم داره، یعنی میخوام بگم که این هم نباید نادیده گرفت مثلا طبقه کارگر به هیچ عنوان نمیتونه تاثیر گذار باشه، نه چنین چیزی نیست. یعنی ببینید من میخوام بگم که اتفاقاتی که توی این اینجور مقاطعی میفته خیلی سریع میتونه خیلی چیزا رو واقعا تحت شعار خودش قرار بده. این هوا شما مثالی که میزنم اگر مثلا پاییز سال 57 یا حتی مثلا دیماه حالا اوائل دیماه پاییز دیماه هم هیچ دکی پیشبینی نمیکرد که دو ماه دیگه این سلطنت تنظیم میشه. خب بگم که حوادث اینقدر قریب پیش میاد که واقعا یه اتفاقاتی ممکنه بیفته، یعنی این هم که در این وضعیتی که محتملی که ما داریم صحبتش میکنیم طبقه کارگر بتونه مهر خودش رو بکوبه این منتفی نیست، یعنی با توجه به برحال اوضاع احوال این هم باید در نظر گرفت. کما اینکه گفتم اون موقع واقعا هیچ کسی پیشبینی رو نداشته دو ماه دیگه مثلا اینشا رفتنی، در حالی که ما بعدش مثلا اون رو این فضا در درون رفتم پاشید. من بدم که برحال اونده سیاسی خیلی چیزای پیشبینی ناپذیر هم داره، فقط خواستم این رو
بگم. شما در مورد این که تعادل قوای کنونی باعث میشه که سرمایه داری و دولت اینجوری به طبقه کارگر اچاف بکنن، تعرض بکنن و حق حقوقش رو ندن و یا به شدت استثمارش بکنن، خب باز تاکید کردید که خود سرمایه داری هم دچار این بحران ها و مشکلات هست. سرمایه داری در ایران مدت هاست که در حالی که خودش دچار ابر بحران های ساختاری سرمایه داری هستش و این بحران ها رو در عرصه‌های مختلف بروز میکنه و میتونیم شاهدش باشیم، نظریه پردازا و کارشناس های سرمایه داری در ایران توی نشریات مختلف خودشون مثلا هفته نامه تجارت یا دنیای اقتصاد یا مثلا سازندگی یا حتی موارد دیگه حملات گسترده‌ای رو علیه طبقه کارگر و از جمله مثلا در همین حوزه حداقل دستمزد نوشتن و همراه با یه چپ ستیزی و چپ هراسی سازمان یافته. میخوام از شما بپرسم که خب دلایل و زمینه‌های این رفتار در شرایط کنونی در چه مسائلی نهفته است، ضمن اینکه خب خود سرمایه‌داری دچار اون بحران هاست و حتی شرایط معمول رو هم، یعنی حقوق ها معوق میمونه، پرداخت نمیکنن حقوق ها رو، استثمار تشدید میشه، میزان سبد هزینه معیشت زیر پا گذاشت، نظریه پردازاشون میان در دفاع از اونها یا در دفاع از سرمایه‌داری یا تعرض به طبقه کارگر سازمان یافته چپ ستیزی و چپ هراسی میکنن.
من بین کارگر ستیزی و چپ ستیزی تفاوت قائلم.
بله.
یعنی یا مثلا حمله به طبقه کارگر و حمله به چپ به نظر من دو مقوله متفاوتن. این حمله به طبقه کارگر که الان در طول تمام این بحثی که کردیم که این تو ذات این نظام را که حمله به طبقه کارگر بکنن بود برود اینا وادار و عقب نشینی بکنن، اینا وادار به تمکین کنه به این که تن بده به استثمار اینا، این تو ذات سرمایه داری. ولی این که حمله به چپ هم همین مضمونه، نه من متعرض هر این حمله به چپ از مقوله رقابت برای کسب قدرت سیاسیه. یعنی اینکه احزاب اون احزابی که شما اسمیگایی اینا احزاب بیشتر حالا موسوم به نئولیبرال و احزابی هستن که سرمایه‌داری را در هر طبیعی شکلش نمایندگی میکنن. اینها همیشه تضاد منافع تضاد قدرت داشتند و دارند با چپ از نظر قدرت سیاسی، برای اینکه اونها چپ رو هم یک دور رقیب خودشون میدونن برای اینکه به قدرت برسن. اگر یادتون باشه مثلا زمان انقلاب هم یکی از دلایلی که غرب به آمد و با جمهوری اسلامی سازش کرد و یا حایزت رو استاد حایزت ارتش رو جوش داد جمهوری اسلامی، این بعد این بود که این کارا رو اینا دارن میکنن، درست هم بود، برای این که جلوگیری کنن از گرایش جامعه ایران به طرف شورایی. اونا این چشمانداز داشتن که ممکن اصلا چپی که متکی به شوراییه در اینجا به قدرت برسه، بنابراین تمام همقامشان این بود که نذارن اون قدرت برسه، به جای اون خودشون به قدرت برسن. این بحث رقابت و بحث چپ ستیزی بحث حمله به چپ از طرف اون جریانات اصلا پروغرب متمایل به غرب اینا، این یه خدمت خیلی زیادی داره و الان هم از همون مقوله است. میخوام بگم این بحث از یه باید جدا کرد از حمله به کارگر، از مقوله مبارزه طبقاتی به نظر من حمله به چپ، حمله این جریانات به چپ از مقوله رقابت تو زمینه قدرت سیاسی. حالا این اینا دو مسئله این دوتا رو به نظر من باید از هم تفکیک کرد. من این حرف شما رو آره این هم خودم مثلا دنبال کردم جریانات این جریانات گفتم رافت غربی اینها خیلی نگرانن از این که یه وقت چپ به قدرت سیاسی برسه.
پس در
از نظریه طبقه کارگری که متکی و به خودش باشه و روی پای خودش وایساده باشه، از نظر من به هیچ کدوم از این جریانات نباید تمایل نشان بده، بلکه خودش با
شورای خودش قدرت سیاسی رو بده. آقای حکیمی، اگر که شما نکات یا نکته‌ای به گفتتون اضافه میکنید در خدمت شما هستم.
من از این که وقتتون رو اختصاص دادیم به این صحبت ها از شما تشکر میکنم. امیدوارم این صحبت شد به درد کارگران بخوره. خیلی متشکرم.
سپاسگزارم جناب حکیمی.